والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز متعرض قسمتی از کلام مرحوم نائینی شدیم در تقریب این که شکی که در لسان دلیل عرض شده در باب استصحاب، این شک اهم از ظن غیر معتبره، خصوص تساوی طرفین نیست. به اصطلاح آقایان این کلمه تساوی طرفین یک اصطلاح متأخر در شکه، مثلا از زمان ورود منطق یا اصطلاحات فلسفی به علوم دینی این پیدا شد. من سابقاً توضیح دادم، حالا مثلا زمان مرحوم شیخ در قرن پنجم فلسفه و منطق و اینها بود، اما در حوزه های دینی متعارف نبود. شما اون اصطلاحاتی رو که در این حوزه ها در مسائل اصول یا حتی فقه گاهی دیده میشه بیشتر اصطلاحات کلامیه، اصطلاحات فلسفی منطقی. در جای من دیدم که در زمان غزالی ایشون یا غزالی این اولین کسی بود که منطق رو وارد حوزه علمیه کرد، یعنی دیگه رسما الان که در حوزه ما خونده میشه جزء علوم حوزوی شده، مبدع این کار رو شنیدم غزالی است. ایشون اولین کسی است که وارد کرده و خب آقایون هم دیگه در این جهت حتی بزرگان ما مثل مرحومه علامه هم خب قسمت چیز منطق داره، مرحوم آیه محقق هلی هم داره یک شرح منظم شمسیه باشه، شاید 47 سال پیش دیدم دیگه، نمیدونم مثلا تازگی هم چاپ شده یا نه. نه محقق علامه که چاپ شده، تجدید بخش منطقش که چاپ شده، بله چاپ جدید نمیدونم، همون چاپ قدیم سنگی که میدونم شده، چاپ جدید هم شده. یه قسمت منطقش که شرح منطق تجرید، یه قسمت منطقش که شرح چاپ قدیمش دیدم، اما شاید چند جاشم کندم، اما از چاپ جدیدش خبر ندارم. یه خیلی وقت ما از این چاپ های کتاب ها بی خبریم، مگر تصادفی ارپل بکنم چون پیگیرش نیستم. اما کتاب محقق رو دیگه ندیدم، ایشون هم داره یه شرح شمسی، به نظرم شرح شمسی بود اگه اشتباه نکرد. به هر حال در منطق که بود، چاپ مصر هم هست به نظرم، چاپ مصر تو ذهنم بود دیگه، بعد از اونم ندیدم، اون نجف دیده بودم بعد دیگه ندیدم. الان کیف ماکان این اصطلاحات بعدها وارد حوزه های ما شد، بلا در قبل نبود این اصطلاحات، کلا وجود نبود. و عرض کردیم ممکن است اصلا بگیم ظن غیر معتبر، اصولا یعنی ظن خودش از افراد شکه به همون معنایی که دیروز عرض کردیم، و اگر معتبر شد پای مایه‌ای پیدا کرد، اساسی پیدا کرد به اصطلاح، حالا به بعضی از اصطلاحات، این داخل در علم و عرفی و داخل در وثوق و اطمینان و اینجور چیزا حساب میشه، و اگر پایه‌ای اساسی پیدا نکرد همون شکه، اساسا با شک فرقی نداره که این دیروز خوندیم. فظن الذی لم یقم دلیل و اعتباری حکم و حکم و شک، بلکه عرض کردیم حتی موضوعا شک لاشتراکه ما فی عدم احراز الواقع و عدم ایصاله ما الی. عرض کردم مرحوم های نائینی حتی نظرشون بیشتر تو مسائل حجیت رو کشفه، وقتی کشف نبود فرق نمی کنه، میخواد ظن غیر معتبر باشه یا شک باشه. و عرض کردیم که احتمالا کلمه شک همون نکته است که من دیروز عرض کردم، چیزهاییست که به بدن انسان، به لباس انسان میچسبه بدون اراده، فایده هم نداره، بعدم انسان اونها رو دور میریزه. تو مرحله ادراک هم همینطوره، ادراکاتیست که در ذهن انسان میاد، پای مایه ای نداره و بعدم انسان اونها رو دور میریزه. پس ایشان از این راه وارد شدن، یه راهش هم این بود که اصولا ظن غیر معتبر شکه که بحث لغویش هم نقل کردن و اضافه بر او هم نکته عرفی که همون منشأ رجوع لغت و همونه، اونم ما عرض کردیم. بعد ایشون میفرمان و حینه اذن لا حاجت الی دعوا کون رفع الید عن الیقین السابق به سبب ظن الذی لم یقم دلیل علی اعتباره حالا زن غیر معترم مثلا کافی بودی بهره طویل نمیخواستم بگذارم. یرجع الى نقض الیقین به شک، این از مصادیق نقض یقین به شکه. این کلام کلام مرحوم شیخ انصاری است دیگه، ایشون با احترام که بگن مطلبش قبول نداریم، اما خب نمیخواستن بگن فاسدون با تعبیرات تندی به کار ببرن، میخواد بگن این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمونده است، اگر زن غیر معتبر بود، اگر شما رفعیت از یقین سابق کردین، رفعیت از یقین به سبب شک کردین، چون شک در اعتبارش هست، یقین ندارین که این معتبره، چون شک در اعتبارشه، پس رفع یقین به شک شد، نقض یقین به شک شد. این خلاصه دعوای این دعوا کلام شیخ است قدس الله سره، و خلاصش اینه اگر شما رفعیت کردی از یقینتون به خاطر ظنی که مشکوک اعتباره، دلیل واضحی نداره، شما نقض یقین به شک کردین و امام فرمود لا تنقض الیقین بشه. کون رفع الیت عن الیقین سابق به سبب ظن الذی لم یقم دیما و یرجع الی نقض الیقین به شک لشک فی اعتبار ظن فیندرج فی قوله لا تنقض الیقین به شک. این خلاصه بحثی که مرحوم شیخ فرمودن و با قولشون دعوا، و تصادفا آقای خویی هم این آوردن تو مصباح، آقای خویی هم آمده همین کلام ناینی در اون جام آمده. بعد مرحوم ناینی میفرم ولا مع ان فی هذه دعوا ما لا یخفا، این دعوا قابل قبول نیست، این بحث قابل قبول، فان متعلق شک، اون که میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی شکی که در یقین هست، مراد ایشان اینه. اینجا شکی که شما دارید در حجیت این ظنه، دو تا شکه، فان متعلق شک هو حجیت الظن و متعلق الظن هو الواقع، ظن خودش به واقع یعنی تربیت به واقع داره، لکن قاصر زیق داره، مثل آدمی که چشم ضعیفه میخواد واقع رو ببینه لکن درست تشخیص نمیده. فلا یمکن ان یکون رفع الیت عن الیقین عند الظن بالواقع نقضن لیقین به شک، این دیگه اینطور نیست که نقض یقین به شک بشه، بل هو نقضن لیقین به ظن، نقض یقین به ظن میشه، فنحتاج و اثبات کنن ظن ملحقن به شک حکمن او موضوعن. اینه ما اثبات باید بکنیم که این ظن الفلام از ظن، این الفلام از ظن عهد ذکریه، یعنی ظن مشکوک الحجیه، ظنی که لم یقم علی دلیلی علی دلیل علی اعتبار الف لام زن مطلق نیست. این زن فنحتاج الی اثبات کون زن ملحقا، البته اینجا اشتباه کرد، مراد از زن ظن به بقا، لکن ظنی که غیر معتبره، یعنی ظنی که مشکوک الحجیه است، نه ظن در حجیت، ظن در بقا لکن به دلیلی که غیر، مثلا استخاره کرد که آیا مثلا دیروز زد زنده بود، امروز هم زنده است، استخاره بد آمد، گفت نه امروز فوت با استخاره که نمیشه اسمان حیات کسی، حالا فرض اینجوری خیلی به استخاره خودش عقیده داره، مثلا فنحتاج الی اثبات کون ظن ملحقا به شک حکمن او موضوعن، حکمن که نظر مرحوم ناینی بود و موضوعن هم که از صحاح نقل کردن، خود ما هم تمایل بین داشتیم که ملحق بود، لذا مرحوم ناینی فرمان با این وجهی که شما فرمودین با این وجه تمام نمیشه مطلب، با این نکتهی که شما فرمودین این مطلب با این زنی که هست این تمام نمیشه و از این راه نمیشه اثبات. البته خب واضحه که مرحوم شیخ مرادشون در حقیقت این بوده، اون کلمهی که در حدیث آمده لا تنقض الیقین به شک، شک در مقابلش یقین یا ظن معتبره، شک این طور دیگه، و هرچی توی هم یه راه دیگریست غیر از راهیست که مرحوم شیخ، وقت مرحوم شیخ باید اینجور معنا بکنیم، این که فنحتاجو که ایشون گفته شاید این مطلب در ذهن مرحوم شیخ بوده که اگر دلیلی برش اقام نشد، این مثل همین اوهام خیالات با استخاره با خواب، من خواب دیدم که ایشون فوت کرده، یعنی با چیزهایی که اعتبار عقلایی نداره، اعتبار شرعی هم نداره، نه دلیل شرعی برش هست نه سیره عقلا بر اعتبار، ظاهرا مراد شیخ رحمه الله این باشه. به هر حال این وجه رو هم مرحوم آقای نایینی اشکال میکنه. آقای خویی هم اشکال کردن، این هم اشکال مرحوم نایینی رو آقای خویی هم آوردن و قبول نکردن این وجهی رو که مرحوم شیخ هم. این راجع به بحثی که شد. پس بنابراین مرحوم، یعنی تا اینجا بحثایی که بین اصحاب ما شد، یا استظهار میکنن شک، چون در مقابل یقینه، هر چی یقین نباشه شک، ولو زن ولو زن باشه زن غیر مد. این یه راه، یه راه هم همین راهی که الان شیخ رفت که اگر شما به زن عمل کردین اینجا نقض یقین به شک، چون این زن که یقینی رو حجه نیست مشروح بود. یه راه دیگه مرحوم نائینی که اصولا لا تنقض الیقین به شک شامل شک زن نمیشه، یا حکمن ملحقه بشه زن غیر معتبر یا موضوعا. این مجموعه وجوهی بود که در اینجا اینا ذکر کرد. البته در این مسئله باید در نظر گرفت، اولا آیان، چون آیان علمای شیعه چون مفروغ العقل گرفتن، یعنی این آیان متأخر ما که رجوع به روایات شده، اینا همتشون رو بردن رو سر کلمه لا تنقض الیقین به شک، رو این کلمه که روی کلمه شک. خب طبعا عرض کردیم این مطلب که اصلا این روایت مبارکه بیا توی استصحاب، اصلا تو کلمات فقهیشون، تو فروع فقهیشون، هر جا که شک کردن در بقا تعبیر کردن لا ینقض یقینه، عرض کردیم این نیست، این نیامده. اما سه تا حدیث لا تنقض الیقین به شک زراره در کتاب فقیه اصلا نیامده. از این سه تا حدیث دو تاش که همون یکیش فنه کن تعالی یقین من وضوعه که از همش مهمتره، این هم در این دو تای اول و دوم در کتاب مرحوم کافی هم نیامده. سومی آمده که بیشتر تو شایبه تقیه هست، چون اهل سنت به استصحاب عدم رکعت مشکوک عمل میکنه. اون سومی هم که دستانشون رو ارده شایبه تقیه درش هست. این راجع به سابقه حدیث و عرض کردیم با شواهدی که ما داشتیم، ما نمیدونم سرش هم نمیدونم، مخصوصا حدیث اول که اهم احادیث بابه، اصولا مرحوم شیخ طوسی از کتاب معروف نسخه معروف قم هم نقل نمیکنه، چون نسخه معروف قم در اختیار این دو بزرگوار بوده، نسخه های دیگه هم بوده، از اونم نقل نمیکنن. لذا یک مقداری همشین عجیب و غریب به نظر میاد. بعدم مرحوم شیخ که بحث استصحاب داره، یا مرحوم سید مرتضی، اینا اصولا بحث استصحاب رو با این حدیث بررسی نکردن. بعدها هم که در کلمات بعدی اصحاب ما آمده در فروع فقهی هم کلمه مثلا یقین به حیات داشت لا ینقض یقینه، اون که اشاره به حدیث باشه، عرض کردیم اونم نیامده. اگر آمده در یکی دو مورد در سرائر آمده، و اگر آمده بعدها در مثل کتب علامه عملا به استصحاب تعبیر استصحاب کرد، تعبیر لا تنقض الیقین به شک نکرد. عرض کردیم اولین باری که تقریبا در فقه شیعه کنم تأثیر گذار به یک معنای بود در رساله عقد یا عقد طهماسبی مال پدر شیخ بهایی رد، شیخ حسین ابن حارسه و عبدالصمد ابن حارسی، ایشون یه رساله عقد طهماسبی داره. ایشون اولین بار تقریبا البته از زمان ایشان شهرتی پیدا کرد، چون ایشون فقیه دربار بود به اساس زمان شاه طهماسب بود، شاه اسماعیل، ایشون اولین فقهای شیعه بودن که از لبنان به ایران آمدن. اصولا دولت صفویه برای تشکیلات خودش ابتداعا فقهای لبنانی به ایران آمدن و اینا به اصطلاح زمان شاه طهماسب که ابتداعا مرحوم محقق کرکی که ایشون لبنانیه، مرحوم شیخ حسین ابن بعدها هم شیخ علی منشار که ایشون هم لبنانیه، شیخ علی منشار دامادی به نام شیخ بهایی معروف داره که ایشون هم لبنانیه، تمام این لبنانی ها و عاملی ها و کبل عاملی ها اینها در دستگاه چون مثلا سلطه سیاسی ایران بودن، این شهرت اینطوری پیدا کرد، ربطی پیدا کرد با دنیای سیاست. و طبعا اخباری ها هم چون استصحاب قبول نداشتن، اونا هم چون بعد از مرحوم شیخ حسین ابن عبدالسلامه، اونا هم شروع کردن حمله کردن و استصحاب در شبهات حکمی قبول نکن، در موضوعی قبول کردن. از کردیم وقت بعد از اخباری ها در قرن تقریبا 12 هم یا اول چیزا، مرحوم قرن 12 هم مرحوم آقای وحید بهبهانی که حتی رساله در استصحاب داره، ایشون گنده کرد این روایات. یعنی یه سه قرن در معارف حوزوی ما در بخش فقه و حدیث و اینها این حدیث مطرح شد، در اصول مخصوصا. بله اصلا قبل از این نبود، مطرح نبود، یعنی وضع شیعه اجمالا بدین، حالا غیر از اختلافی که خود سنی ها دارن، وضع شیعه اجمالا اینجوری بود، یعنی اینطور نبود که این حدیث حالا دیگه جزء مسلمات و نه، از اولش وضع روشنی داره نه میانش. بله بعد از وحید بهبهانی خیلی در حوزه ها جا باز کرد، مخصوصا بعد از شیخ، چون شیخ نسبتا مفسر رساله استصحابی مرحوم فرمودن، مخصوصا بعد از ایشان، مخصوصا توی این بحثای تنبیهات و اینا، با قول عرض که مرحوم ناینی توی تنبیه المله میگه، میگه تعجب میکنم علمایی که در مسائل اصول مثل استصحاب اینقدر فروع دقیقه دارن، در مسائل حکومتی چیزی نگفتن، چون تنبیه المله به رحم حکومتی نوشته، اینقدر تو استصحاب راست هم میگه خیلی فروع عجیبه، نه دقیقه عجیبه غریبه داره، نه فقط دقیقه و راست هم هست، لکن این بعد شده تمام اینها، مخصوصا این تفریعات و این بحثای سنگین بعد شیخ اصلا ابتداعا از زمان وحید شد، چون اخباری خیلی مختصر نمیشتن، مثلا روایت استصحاب مربوط هست به شبهات موضوعی، ربطی هم به حکم داره، به اصول هم بر نمیگرده، میشه جزء قواعد فقهی به قول وزن، این خلاصشی خلاصی حرف آن اخبار. لکن دیگه از زمان وحید شد بحث شد و بعد بحث های فراوانی پیش آمد، مرحوم شیخ هم اون رو قبول کرد، فقط مرحوم شیخ در شبهات در شک در مقتضی قبول نفرمودن، اما در شبهات حکمی قبول دارن، و این مبانی بعد از مرحوم شیخ خیلی بین اصحاب ما جا افتاد و مشهور شد و معروف شد و جایگاه خاص خودش رو پیدا کرد که دیگه نمیخواد من کرارن گفت. پس این بحثی که الان دو سه روز از ناینی میخونیم تمام رو این است که ما دلیلمون این باشه، لا تنقض الیقین به شک باشه، و عرض کردیم در کلمات عامه اصولا در میان عامه از وقتی که این بحث مطرح شد اصولا روی اون مبنای قیاس اینو درست کرده خدا عامه، چون از پیغمبر دو روایت داشته، یکی شک در حدث در اثناء نماز، یکی شک در رکعات، این دو تا روایت داشتن، اینا آمدن گفتن بقیه موارد هم قیاس میکنیم، البته به سیری عقلا و مردم و حتی بعضیا به حیوانات و حیوانی که شب میره روز، مثلا شب خانه داره صبح میره باز به خانه خودش بر استصحاب بقا خانش، از اینجور حرفا، از اینجور حرفا هم بهش اضافه کردن و بیشتر جنبه عرفی رو گرفتن با زمینه قیاس، روشن شد، چون عامه اقبلزا از همون صدر اوله که مسئله مطرح شد محل خلافشون بود، حتی عرض کردم از مالک دیدم نقل شده، چون نقل هم گاهی متفاوت ها گاهی آدم مراجعه میکنه خلافش هم نقل، من در نقل از مالک دیدم همین روایت که اگر احدکم در اثناء صلات شک کرد که حدثی صادر شده اعتنا نکنه و به نماز ادامه بده، ایشون همین قبول میکنه، اما تو اثناء نماز، تو خارج نماز میگه که در حدث کرد وضو بگیره در خارج نماز، نه اینکه غیر حدث، اصلا خود حدث که نص روایته، نص روایت زده به باب نماز، اگر چرا شو میگه لا صلات الا به طهور، پیغمبر فرمود خب با طهور احراز بشه، این شرط طهور باید احراز بشه، شما میگه دو ساعت قبل باخل و الان شک داری، مادام که شک داری نمیشه بون. ببینید یعنی میخوام به شما توضیح بدم اون تلقی که در این 14 قرن شده از اسلام رو براتون روشن بشه که این اصلا چی بوده، و خیلی ها هم بعدها که آمدن استصحاب رو از مصادیق زن گرفتن، زن به بقا، اصلا این بحثی که الان ما میکنیم بطرح نبوده، این در دنیای اسلام ادهی که مطلقا قبول نداشتن حتی در شبهات موضوعیه، حتی اونجایی که پیغمبر ظاهرا استصحاب فرمودن، چون گفتن تعبده تو خود نماز، خارج نماز نه، بازم جاری نمیشه، تا این مقدار میخوام بگم تقید به استصحاب، ادهی هم دیگه رفتن تا احکام و شبهات و حکمیه و نسخ و مسخ و تمام شریعت با این استصحاب، مخصوصا عامه کلن دو تا روایت دارن، یکی تو نماز مال حدث بیشگه در رکعاته، یه دفعه رفتن تو استصحاب و یک عرض عریضی رو با این دو تا روایت درست کردن، همینطور به زمیمه با قول خودشون سیری و غلاق و ارتکاز و غلاق. لذا مثل مرحوم مولا ما هم در این استرابادی خوب دقت بکنید، ایشون حالا توی البته بعضی ها حمله میکنه که این آقا گفته خواب دارم، خودشون تصمیم خواب زیاد داره، دیدم یکی از نقاد ایشان نوشته اینقدر که ایشون به خواب حمله میکنه، خودش هم تصمیم راستم هست انصافا تو فواید مدنیه چند مورد که من دمایی که فواید کامل نخونه معنوسم به کتاب نگاهی شده زیاد پیشم بوده، لیکن خوابم داره که بین خواب دیدم اینطور، حالا غیر از اون خواب و ما با. اما مرد پر اطلاعی است انصافا، حالا چون در مکه و مدینه بوده کتاب اونا رو دیده، انصافا حرفای سنی ها رو دیده و مطلعه، یعنی دیده اهل سنت به چه روزگاری افتادن. دو تا حدیثی که بعضیشون حتی در مورد خودش هم خارج از نماز یعنی تعبدن قبول نکردن، اینا یک دفعه رفتن یک دنیایی از اصول و فقه و همه چی درست کردن با همین دو تا روایت، دقت میکنی؟ این بود که نظر ملا محمد وقت اون روایات، یک شیعه که میخواست بیاد بگه ما هم استصحاب میگیم لاتنقض، گفت روایت لاتنقض که در شما تو موضوعی سبجی به حکم نده، چرا تو اصول میاریم شما اثبات احکام رو با لاتنقض نکنیم، لاتنقض فقط در شما تو موضوعی هست. و عرضم کردیم بالفعل هم همینطوره، یعنی انصافا در مجموعه روایاتی که ما با متن در اینجا لاتنقض خوندیم انصافا که هیچ کدومش در شواهد حکمیه نیست، این روایتی که درش لاتنقض داره هیچ کدومش در شواهد حکمیه نیست، میمونه بعضی از مواردی که در شواهد حکمیه است و روایت آمده که تصریح به استصحاب هم نشده، مثلا زنی که از خون پاک شده ولیکن غسل نکرده یا حرامه یا نه، خب ادعای زیاد تمسک به استصحاب کردن، مثلا قبلا حرام بود الان حرام، ادعای هم گفتن استصحاب جاری میشه اساط البرایه، شک میکنیم آیا حرام است یا نه اساط البرایه جاری میشه. ما تو روایتمون داریم مشهور روایت ما و فتوای ما که حلاله، اشکال نداره ببینید، اما تعبیر نکرده امام استصحاب جاری نمیشه خود یکی دو تا روایت هم داریم که حرامه، بازم تعبیر نکرده که استصحاب جاری میشه. ازا خوب در این مرحوم مولا محمد این حرف، این حرفش انصافا لطیف و دقیقه، ایشون میگه در اون مواردی که عملا جای استصحاب در شبهات حکمی است در روایات ما وارد شده، بعض جا حکم امام طبق حالت سابقه است، بعض جا طبق حالت سابقه نیست، اینم من اضافه کنم در هیچ کدومش هم لفظ استصحاب نیست، در هیچ کدومش هم لفظ لا تنقض الیقین به شک نیست، اون چه که ما در شبهات و حکمیه داریم، خوب دقت کردیم که الان محل کلام از در فقه اسلامی و ادهی به اون تمسک میکنم به استصحاب، ما اینا رو بعضش فروعش داریم، سمی مثال زنی که بسا پاک شده و غسل نکرد، این فروعش داریم، چند تا روایت هم داریم که اشکال نداره، نه یکی روایت، بیش از یک روایت صحیح هم هست، یه روایت هم داریم البته در وسائل کمی جا به جا کرده که منشأ اشکال ما بود، من سابقا گفتم روایت نداریم، نه داریم سالاس جودی آورده که باب بهمریخ یه کاری کرد، چند تا روایت، یکی روایت شاید معتبر باشه بقیه شاید یه جوری که نه حرامه، هنوز حرام، خوب دقت بکنیم، پس یکی از روایتش در همین مسئله واحده طبق استصحابه، یکیش طبق اساط البراءه است به لحاظ اصولی، خوب دقت کردیم، در هیچ کدومشون به این اصل اصولی اشاره نشده، اینو خوب دقت کنید، نه اونجا که طبق استصحاب امام بگه استصحاب بکن، نه اونجا که اساط البراءه است امام بگه شک کردید مثلا براءته، یعنی مشکلی که ما در اینه، مرحوم محمد امین استرابادی هم داره و تعجب میکنم چون آقایون به نظر من نخونده از بس بایشون بد بوده انصافا این مطلب ایشان لطیفه، این مطلبیش، یعنی الان ما 14-15 تا روایت در مرحوم شیخ انصاری، حالا 13-14-15 با اختلاف عددش در بحث استصحاب آورده، تمام اینها بلا استثناء در شبهات موضوعیه، اینه که شیخ آورده، شیخ هم اشاره نمی‌کنه که ما در شبهات حکمی هم داریم، لکن داریم به این معنا مطابق با استصحابه یا مطابق با استصحاب نیست، یعنی یا استصحاب توش اعمال شده یا نشده، اما تعبیر استصحاب نیست، تعبیر لا تنقض الیقین به شک نیست، کنت علی یقین نیست، اما آمده بدون اشاره به استصحاب، آمدنش آمده. پس بنابراین خوب دقت بکنید، اولا خوب بود مرحوم نائینی، یعنی آیونی که هستن این مسئله در اون دنیای وسیع اسلام بررسی بکنیم، در اون دنیای وسیعی که این مسئله در اون بحث شده، بررسی شده 1400 ساله. الان از صحابه در این لحظه به ذهنم نمیاد غیر از این روایتی که از امیرالمومنین ما داریم، من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک کما فی الخصال فان الیقین لا ینقض بالشک کما فی تحف العقول، غیر از این از صحابه فعلا یادم نمیاد. تابعینم الان چی خیلی دقیق تو ذهنم نیست، اما مثلا بین ابو حنیفه خیلی عجیبه، از عجایب روزگار ابو حنیفه عمل به قیاس اون چیزا حرفا پارتوفال عجیب داره، اما استصحاب در احکام قبول نداره به خلاف شافعی. با شافعی در قیاس خیلی من همیشه گفتم معتدل تره، حالا مثل احمد ابن حنبل که خیلی ضعیف شدم دنبال خبر و اثر ایناست، تو اینا اشدشون در باب قیاس همین ابو حنیفه است. شافعی خیلی معتدله، نه اونقدر قیاس عمل میکنه و اشدشون در نفی قیاس هم ظاهری ها هستن، مثل ابن حزم به هیچ وجه زیر بار قیاس نمیاد، این اشد اون ور اشد این طرف و بین ها ما متوسطات، افرادی که بین این دو سا در این دو خط متوسطن. عجیب ابو حنیفه، حالا ابو حنیفه به نظرم جزو تابعینم شمرده شده، یکی از صحابه رو نظرم دیده، حالا به نظرم جزو تابعین حساب شده. حالا یا حاله از قرن فقها اواخر قرن اول دیگه این بحث مطرح شد، ابو حنیفه میگفت استصحاب حجت نیست، بعد از ایشون در قرن دوم شافعی هم گفت استصحاب حجت، دیگه این بحث استصحاب و مالک هم وسطه، مالک بین شافعی و ابو حنیفه، مالک هم اگر این نقل درست باشه استصحاب حجت نمیدونه، با ورود روایت پیشون گفته روایت بر مورد خودش هم روشن شد. از اون طرف هم خدمتتون عرض کردیم تدریجا در میان اهل سنت این قاعده جا افتاد که زن حجته، اسم زن نگاهی اشتهاد میذاشتن، گاهی تحری میذاشتن، این تحری و زن حجته. یواشاش از قرنهای بعد گفتن اگر زن حجت بود پس علم به طریق اولا حجته، لذا علم در کلمات اونها مفروغان ان گرفت شده حجتش، که منشأ شد که آیون بعدی ما خیال کنن حجتش ذاتیه. نه حجت ذاتی نیست. علی حال روشن شد. اون وقت وقتی این ذهنیت آمد که زن حجته، خب گفتن استصحاب لااقل که زن میاره که، اصلا دیروز این زنده بوده، ما امروز ترجیح میکنیم که این زنده است نه اینکه مرده باشه. دقت کردین منشأ از کجا پیدا شد؟ اون ذهنی وقت زندم عرض کردیم در بعضی از عبارات یه مقدار ترجیح یک طرفه، مثل که ما در باب قبله زن پیش ما حجته، در باب قبله که زن پیش ما یا تحری حجته به این معنا حجته که اگر شما گفتین 42% قبله اینجاست، 38% قبله این وره، مثلا 20% قبله این وره، میگن همین که 42% شد 2% زیادی شد، با اینکه نصف 50% معذاره شما رو به این طرف نماز، همین که 2% 3% زیاد شد همون قبله شما صبح نماز، این اسمش تحریه. خب طبیعتا در باب استصحاب تحری به این معنا وجود داره دیگه، خب وجدانی ما هست، 2 ساعت قبل وضو داشتن، حالا لااقل اگر تردیدم باشه، و لذا خوب دقت کنید این شک و یقین اینطوریست، اگر تردیدی پیدا کرد لذا طبق این تصویر اگر شد شک شامل ظن غیر معتبر هم خواهد شد دیگه، همچه که این آقای میگفتن، چون اون آقایونی که استصحاب رو حجت کردن مرادشون از استصحاب این بود ما ولو یک ترجیح ما این میدیم به طبق حالت سابقه، پس این حجته، اگر حجت و لذا مثل ابو حنیفه میگه این ترجیح دلیل برش نداریم بر حجتش نداریم. ببینید چی شد، من دارم از قرن اول براتون شروع کردیم، مردیم تا زمان ما، مال شیعه رو که گفتیم مال دنیای اسلام رو هم بگیم، تعمل میکنیم این چطور از قرن اول آمد. طبعا بعدها آمدن کلمه ظن به کار بردن، وقتی کلمه ظن به کار برده شد، آمدن توجیه بکنن که این ظن چرا پیدا میشه. دقت کن، چون ظن تعامل شما با واقع، چرا این ظن پیدا میشه؟ گفتن به خاطر اینکه سابقا اینجور بود، انسان ترجیح میده بقا اون رو. گفتن آمدیم نگاه کردیم، استقرا با قول امروز ما استقرا کردیم، مثلا 100 مورد که ما یقین داشتیم و بعد شک کردیم، 90% هنوز حالت سابقه بود. این چی شد؟ این غیر از اونها. 90% آمدیم حالت سابقه رو دیدیم باقیه. ببینید این مبنی است بر یک نوع آمارگیری و یک نوع مسئله به اصطلاح شمردن و حالات سابقه رو دیدن و ظن به واقع، یعنی دقیقاً مثل خبر واحد شد. اگر خبر سقه آمد به شما بود چین چیزی شده، چطور شما مثلا 90% میبینین که واقعه؟ اینجا هم 90% حالت سابقه باقی بود. اینا رو ما البته کاملا در هم اوائل استصحاب با یک توضیحات بیشتری عرض کردیم. میخوام بگم این کیفیت این کاری که در این مدت شد این بود. یواش ولذا مرحوم آقای خویی مثلا میگن استصحاب از باب زن حجت باشه، یه جور تعریف داره استصحاب از باب اخبار حجت. باب اخبار که این در میان شیعه آمد، در میان اهل سنت چون دو تا خبری که دال بر استصحاب باشه به علاوه نداشتن، با قیاس درستش کردن. خود قیاس یک نوع ظنه، خود قیاس یک نوع ترجیحه. عرض کردم، توضیحاتش عرض کردم. قیاس حقیقتش این بود اگر ما موضوعی پیدا شد که حکم نداشت، نگاه میکنیم در شریعت موضوعهای مشابه این نزدیک این پیدا میکنیم. از اون 3 تا 4 تا دیدیم این به این یکی بیشتر مشابهت داره. ببینید زن، ترجیح، احرا، اشتهاد، این به این یکی بیشتر شباهت به اون ملحقش میکرد. این اسمش اشتهاد، این اسمش زن بود، این اسمش قیاس، این اسمش تحری بود. دلیلش هم من عرض کردم اهل سنت اول عمل کردن بعد دنبال دلیل افتادن. دلیلش عمر بود، عمر این کاری که اون قبول کردن، بعد افتادن فعتب رو یا اولو الارباب مثلا حدیث پیدا کردن. دقت کردن اجماع رو اول عمر مطرح کرد بعد دنبال دلیلش افتادن که از لا تشتم امتی علا دلال مثلا. از این خلاصه بحث ما در مباحث اجماع مفصل این توضیح دیم. متاسفانه اهل سنت خودشون خیلی منتفق نیستن، اول در اجماع عمل کردن بعد دنبال دلیلش افتادن، نه اینکه اول پیغمبر بینا قبل ایوه الناس من دارم فوت میکنم بعد از من هر مسئله رو که علماتون اجماع کردن این حجته یا شما قیاس نیست. همین چیزی ندارن. اول عرض کنم اولین کسی که هم اجماع هم قیاس رو در دنیا اسلام برد عمره. ابوبکر هم نرسون ازش رأی و اینها، لکن چون هم دورانش کم بود هم ابتلاعات کم بود خیلی منعکس نشد. زمان عمر چون ابتلاعات زیاد شد، دنیا اسلام توسعه پیدا کرد، مجبور بودن دیگه با این کارهای مقداری درستش بکنن. از اون برم در خانه وصایت رو بسته بودن دیگه، راهی دیگه امامشون نبود، یا باید با اجماع درستش کنن یا با قیاس. وقتی از راه وصایت، چون عرض کردم وصایت در لغت اصل وصا مثل وصله است، این چسبیدن. اینی که امیر امون عنوان وصی رو داشت یعنی ایشان اتصال به رسول الله، وصل همون رسول الله. و لزام اگر دقت بکنید، اینم از الطاف الهی است، در هیچ مصدر اینایی که من دیدم ادعا نکردن اوصا رسول الله الی ابی بکر یا الی عمر. دارن که مثلا پیغمبر اوصاف امام بعدی خودشون رو گفتن به ابوبکر مثلا منتظر، اوصاف خلیفه بعدی رو گفتن، یا اوصافی اشاراتی دارن که ابوبکر خلیفه. اما تعبیر وصی که پیغمبر فرموده باشن تو وصی من هستی، چنین چیزی هم حتی جعلن هم نقل نکردن، چون دوستن که بگن دروغه، خیلی دروغ هاشون. در صورتی که لفظ وصی از الفاظ خاص امیرالمومنینه. ابن ابوالحید هم می‌نویسه میگه شکی نیست که عنوان وصی جزء القاب حضرت امیر، به حضرت امیر وصی میگفت، لکن ایشون میگه وصی در اموال و ودایعی که پیش پیغمبر بود، اموالی که بود، نه وصی وصایت در امامت و اداره جامعه و اینا. دقت فرمودید؟ پس بنابراین وقتی اون راه بسته شد طبیعتا این راه باز میشه. این سرش این بود، حالا دلیلشون این بود. پس بنابراین تا اینجا مقدار روشن شد، البته هنوز هم مطلب کمی ادامه داره. ظاهرا اون وقتی در روایات است، در کلمات اصحاب ما چون مشکل به اخباری ها برخوردن و این استصحاب با این مقدارش خب مشکل داره دیگه، فقط روز روایتی که توی حدث باشه، یکم توی شک در رکعات، شیعه که قائل به قیاس نبود، بعدم اصلا این متعارف علمای شیعه نبود. خب هست کتب علمای شیعه، کتاب سید مرتضی از شیخ طوسی است، بگین احادیث تمسک نکرد. بعدم این احادیث خودش که توش لفظ داد تنقض داره تماما در شبهات موضوعی است، چون در شبهات حکمیه نبود. بعدش هم در شبهات حکمیه که از اهل بیت روایت داریم، بعضیاش طبق استصحاب، بعضیاش ضد استصحاب. لذا طبیعتا اخباری ها از این راه حمله کردن که شما استصحاب رو بزنید به شبهات موضوعیه، به درد شبهات حکمیه نمیخون. در حقیقت این سه قرن اخیر بعد از مرحوم وحدی بهبهانی فعالیتی شد که استصحاب رو تعمیم بدن و شامل شبهات حکمی هم بشه، که عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم باز در اینجا مطابق با اخباری بشه، البته نه به معنی که اخباری ها میگن، به عنوان تعارض در شبهات حکمی قبول نکردن. ما هم که گفتیم یک جهات مختلف، هم جهاتی که اخباری ها ادعای انصراف کردن، هم جهاتی که خودمون در ذهنمون بود، عرض کردیم شامل شبهات حکمی نمیشه. پس یک بحث راجع به اینه، یک بحث اینه که امروز گفتیم دارم بالاخره باید بزنیم بعد تعطیلات بقیهش، یه بحث اینه که اصولا میخواییم فکر بکنیم استصحاب در میان اصول، حالا چون این بحث اول هم تمامش نکردم، یک حالت به قول امروزه ما سهرامیز داره، یعنی یک مشکل داره استصحاب، کلن یک مشکل داره، یعنی این اگه بخواد حل بشه با این قواعدی که ما گذاشتیم مشکل حل بشه. چرا؟ چون اصول طبیعتاً اصول عملیه یک ملاکات خاص خودشه داره. مثلا میگه اگه شک در طاعت این طاهره، یا میگه شک در حلیت و حرمت کردی این حلاله، یا به عکس میگه شک در حلیت و حرمت کردی احتیاط بکن حرامه. ببینید اینا همه اون حرمت، یا اگر شک کردی در این گوشت از بازار مسلمان بگو مزکا، ببین بگو مزکا، تزکیه شده. اصول عملیه طبیعتا دارای یک خصلت مشترکی هستن و اون خصلت مشترک این است که یک نکته یا داره، شک در عمل کردی بگو صحیحه، ببینید بگو صحیحه، شک در وجود جزء که این در اصل عمل رد شدین بگید واقع شده، از قاضی تجاوز واقع شده، بلا قدره کرد. استصحاب فقط نظرش به حالت سابقه است، حالت سابقه ممکنه تزکیه باشه، ممکنه عدم تزکیه باشه، ممکنه طهارت باشه، ممکنه نجاست باشه، ممکنه حیات باشه، ممکنه مسئله مثلا طلاق باشه، ممکنه جدایی باشه، یعنی این که شما به حالت این حالت سابقه یک عنوان انتزاعی است که خودش دارای ملاک نیست. نمیدونم دقت کردید، این سهرامیز بودن استصحاب مالیده. شما در جای دیگه چیزی میگید، میگید طاهره، میگید مزکا. استصحاب این مشکل داره، یعنی یک مشکلی که در باب استصحابه این نکته، این که شما میخواید طبق حالت، خب حالت سابقه مختلفه، گاهی طهارته، خب فرض این تسهیله، گاهی نجاست تشدیده، بالا اصول تلخیصی و غیر تلخیصی، الزامی و اساس طهارت الزامی میدونن، استصحاب طهارت تلخیصی میدونن، استصحاب نجاست و الزامی، گاهی حکم الزامی است، گاهی حکم تلخیصی است، گاهی شدیده، گاهی ضعیفه. خب این خیلی مشکله، دقت کردین. اون چه که در باب استصحاب وجود داره، چون اخذ به حالت سابقه است، رجوع به حالت سابقه است، این برای خودش تولید مشکل کرده. اینو من الان عرض کردم که دو هفته روش فکر بکنین تا بودی اصلا این چه نکته ممکنه داشته باشه برای تعبد به او، اصلا نکته چیه. حالا میخواد باب زن باشه که از بعضی کلمات اهل سنت بیشتر از بعضی استفاده میشه، یا باب اخبار، مثلا اخبار علما گفتن باب اخبار تعبد، تعبد سه. وقت از اون برم یه برنامه دارن که این تعبدا باید یک درجه از معقولیت هم داشته باشه، حالا تعبد شکم توسعه بده یا تزیید. این تو تعقل این روشن شد که شما به حالت سابقه بگید، این حالت سابقه چه ملاکی داره، چه نکته‌ای داره حالت سابقه،
بگو شما عمل صحیحه، این نکته داره صحه. بگو بوش مزکاست، این نکته داره. بگو این لباس پاکه. اینا همه نکته داره. یکی هم قاعده قرعه، اگه قاعده قرعه هم ثابت بشه اونم نکته نداره، چون میگه قرعه به هر چی بخورد، قرعه کردن حرامه، قرعه کردن حلاله، اونم نکته نداره. این اصولی هستن که مثلا قاعده ید، اگر دیدین تصرف میکنن پس ایشون مالکه، خب این نکته داره دیگه، قاعده اثبات ملکیت، اثبات طهارت. اما شما گو حالت سابقه، حالت سابقه چه ملاکی داره؟ سابقا جدا بودن، آیا ازدواج کردن جدیدن یا نه، اصل عدم ازدواج، سابقا ازدواج نکرده، ازدواج کرده، سابقا به حساب زوجیت بوده، چه اصل بقا زوجیت. این اصالت البقا، این بقا چه نکته فنی؟ من فکر میکنم یکی از
یعنی هر اصول باید بغلایی باشه،
ریشاش باید بغلایی باشه، از اون ما هم استثابه که ریشاش بغلایی میزه،
این معرض تعبدی محصم داره.
ببینید قاعدتا اینطوره، ریشه ها عقلایی، تعبد میاد محدودش میکنه، روشن شد؟ قاعدتا اینطوره، روشن شد؟ اینجا الان
عقلا هم با وجود یقین احسه به شک
بینم الیقین لا یزول به شک. من چون سال بعد رو عرض میکنم، مثلا در کتاب سیوطی برای الیقین لا یزول به شک 8 تا قاعده در مورد یکیشم اساطر حقیقه، اصلا اون الیقین لا یزول به شک استصحاب یکی از مصادیقش گرفته. مثلا شما میگی لفظ آب معنای حقیقی داره، میگی معنای حقیقی میشه یقین، آیا در اینجا اراده مجاز کردی میشه شک داریم که مجاز داره، میگه لا یزول یقین به شک، لا یزول. حتی اساطر حقیقه مصداق لا یزول یقین به شک گرفته. این یک. بعدم این یقین چه نکته‌ای داره؟ یقین حالت ادراکی است، تردید پیدا شده از بین رفت، چه نکته‌ای داره؟ خود حالت ادراکی، چون حالات ادراکی قائم به نفسن، این چه نکته‌ای داره؟ این غیر از مزکا است، این غیر از اینکه این گوش طاهره، این غیر از اینکه این گوش مزکا است، این غیر از این است که این آقا مالکه. شما میگی یقین تو نگه دار، ولی زن مالک هم میگه اگه شک کردی که مثلا حدثی صادر شده نه، نماز نخون، برو وضو بگیر نماز بخون، چون گفت لا صلات الا به تو، با تحصیل طهارت بکنی، بدون تحصیل طهارت بکنی. میگه روایت پیغمبر از میگه روایت پیغمبر تو اسناء نماز، خارج نماز که نه نماز. تصور من میخوام براتون تصور بشه در این 1400 سال این بحث استصحاب مثل یه گردابیز در دریای معارف آخوزوی ما، یه گردابی شده همینجور میکشه و این حدود کارش مشکل شده. من فکر میکنم یکی از مشکلات باب استصحاب در حقیقت این بود که خود یقین، چون روی یقین حساب میکنیم، خود یقین چه ارزش داره؟ شما شک کردین، خب یقین تو متزلزل میشه. یا مثلا حالت سابقه، حالت سابقه چه ارزش داره؟
چرا غالبا این حالت سابقه عمل میکنن؟ عرف مردم اینجوریه.
خب عرف مردم اینطوریه، باید بگیم نکته‌ای که در باب اصوله نیست حتما نکته ادراکیه، یعنی وقتی اون حالت سابقه بدن طبق اون میمونن. عرض کردم بعضی اینقدر توسعه دادن که به حیوانات هم رسیدن، اون حیوانات هم میمونن که اگه امر غریزی بود. لذا کار مهمی که اگر خداوند متعال توفیق بده باید روشن بشه تو بحث استصحاب ایناست، نه این تنبیهاتی که برداشتن نوشته. این اصل مبحث بشین شما وجدانی براتون روشن بشه و ببینین چجور میتونین تصمیم گیری بکنه. دیگه امروزم وقت نمید، ده دقیقه هم زیادی رم، بالاخره بعد از تعطیلات باید این بحث رو، چون این خلاصه کل ابحاثه این یکی دو سال اخیر ماست که در استصحاب گفتیم، این رو باید خوب جمع و جور بکنید و خوب خودتون حلاجی بکنید تا هضم بشه برای خودتون که نکته چیه، چه نکته‌ای داره. و صلی الله